ہزار جان گرامی فدائے نام علی ملکم تو
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی دعوتتان میکنیم به شنیدن صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، مدرس دانشگاه و منتقد ادبی، در بخش کارگاه شعر.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. در موضوع تقدس و شعر، خب ملاحظاتی وجود داره که ملاحظات همشون هم مربوط به شعر نیستن. اول اینکه آنچه خب برای ادعی مقدس است، حالا برای پیروان یک عقیده، پیروان یک دین، طرفداران یک مذهب یا هر چیز دیگری، مثلا ملیت ها، دوره های مختلف تاریخی، هر کس برای خودش مقدساتی، حریم هایی، خط قرمز هایی داره دیگه. این رعایتش ممکن است که در مثلا نوشته های معمولی، استدلالی، تحلیلی مورد توقع باشه، آدم متوقع باشد که کسانی که می نویسند وقتی وارد حوزه مقدسات میشن با ملاحظات بیشتری مثلا رعایت بکنند و اینها. ولی در شعر که در حال زبان عاطفه است و زبان متفاوت هم هست، اصلا نوع استدلال ها، نوع استنتاج ها فرق میکنه. اصطلاحا میگن که منطق شاعرانه داره یا مثلا حسن تعلیل داره. یعنی علت یک پدیده در شعر ممکن است که علت استدلالی و منطقی نباشه، علت استحسانی باشه، علت زیباشناختی باشه. و به همین سیاق مضمون سازی ها، مثلا آنچه برگرفته است از فرهنگ حاکم بر دوره های مختلف، مثلا مجموعه آنچه مربوط به تصوف و عرفان است، مربوط به فلسفه است، مربوط مثلا به گرایش ملامتی است، اینها را هم باید ملاحظه کرد. بنابراین کسانی که با اشراف کم، دانش اندک، با دیدن مثلا یک بیت، یک سطر، یا مثلا فرض کنید یک قطعه از یه شاعر درباره نگاه او به مقدسات داوری میکنن، به نظرم راهشون درست نیست و کارشون علمی نیست. مثلا فرض کنید ما اگه در شعر عطار ببینیم که جا مثلا یک دیوانه شوریده‌ای مثلا با زبان گستاخانه‌ای با خدای متعال حرف زده است، خب از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که عطار مثلا قائل به حریم تقدس برای مثلا خدای متعال نبوده است. باید در چارچوب کل فرهنگ حاکم بر شعر عطار و آنچه که به عنوان شوریدگان مثلا مطرح کرده باید در اون حوزه ببینیم و این نیاز به دانش داره. یعنی اینجوری نیستش که با نقل یک بیت مثلا دو تا سطر بتونیم درباره موضوع تقدس در شعر، در شعر هر شاعری داوری بکنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر و سپاس که با ما همراه بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. 11 کشور عضو شورای حکام با صدور بیانیه مشترک با محکومیت حمله نظامی رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، اقدام فوری آژانس و شورای امنیت برای مقابله با تکرار این تجاوز را خواستار شدند. در این بیانیه که در نشست فوق‌العاده شورای حکام قرائت شده آمده است، ما تجاوز رژیم اسرائیل علیه ایران از جمله حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که نقض فاحش حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، محکوم می‌کنیم. این بیانیه می افزاید: ما قاطعانه معتقدیم که این حملات نظامی علاوه بر تهدید صلح و امنیت بین المللی، اعتماد به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را تضعیف می کند. بی توجهی آشکار به سیستم پادمان‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی محسوب می شود و توسعه بیشتر انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را به خطر می اندازد. در ادامه بیانیه کشورهای امضا کننده با استناد به قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس تصریح کردند هر گونه حمله مسلحانه و تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص داده شده به اهداف صلح‌آمیز نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس تلقی می‌شود. این کشورها یادآوری کردند که ایران یک کشور غیر هسته‌ای عضو NPT است و تأسیسات هدف قرار گرفته تحت پوشش توافقنامه جامع پادمان‌های آژانس قرار دارند. همچنین در این بیانیه آمده است: ما تعهد دیرینه و محکم ایران به پیمان منع اشاعه هسته‌ای را یادآوری کرده و به شدت نگران پیامدهای گسترده چنین حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان هستیم. امضا کنندگان از رژیم صهیونیستی خواستند که فوراً به تجاوزات نظامی علیه ایران پایان دهد و از شورای حکام، دبیرخانه و مدیر کل آژانس خواستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی انجام دهند. این بیانیه را فدراسیون روسیه، چین، پاکستان، عراق، بلاروس، بورکینافاسو، کیوبا، اندونزیا، نیکاراگوا، جمهوری بولیواریا، ونزوئلا و ایران صادر کردند. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ایرانی‌ها تا امروز دوشنبه حدود 350 موشک به سمت اسرائیل فایر کردند. بنابر اعلام تلویزیون رژیم صهیونیستی، حملات موشکی ایران به طور اساسی بر مناطق حیفا، قشدون و بئر صب متمرکز است. منابع صهیونیستی میزان خسارات وارده به این رژیم را در 3 روز اخیر بیش از 1 میلیارد شکل اعلام کردند. کانال 12 رژیم صهیونیستی همچنین از سرگردانی بیش از 200 هزار اسرائیلی به علت توقف پروازها در خارج از سرزمین‌های اشغالی خبر داده است.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نسل من الله، بالله بالله نسل من الله،
نشست بین المللی بروکسل با موضوع بررسی وضعیت سیاسی و اوضاع انسانی افغانستان در پایتخت بلژیم آغاز شد. این نشست با میزبانی اتحاد اروپا آغاز شده است و نمایندگانی از عربستان سعودی، قطر، ترکیه، معاون سیاسی یوناما و نیز معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور افغانستان در این نشست حضور دارند. در این نشست دو روزه که تا فردا سه‌شنبه ادامه دارد، وضعیت سیاسی افغانستان و موضوع بحران بشری در این کشور بررسی می شود. وزارت حج اوقاف طالبان اعلام کرد که 10 زائر افغانستانی از جمله 4 زن در جریان مراسم حج امسال در عربستان سعودی جان باختند. نور محمد ثاقب وزیر حج اوقاف طالبان روز گذشته در گفتگو با رادیو ملی افغانستان اعلام کرد که در جریان مراسم حج 1404 10 زائر افغانستانی جان خود را از دست دادند. با گفته وی 2 نفر در حوادث ترافیکی و 8 نفر دیگر به دلایل طبیعی فوت کردند. این مقام طالبان افزود که 2 نفر در مدینه، 1 نفر در عرفات و 7 نفر در مکه جان باختند. ثاقب تاکید کرد که این زائران با رضایت خانواده هایشان در عربستان سعودی به خاک سپرده شدند. امسال 30,000 زائر از افغانستان برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی سفر کرده بودند. وزارت حج و اوقاف طالبان همچنین اعلام کرد که روند بازگشت زائران به کشور آغاز شده و تاکنون گروه متشکل از 356 نفر به کابل بازگشتند. رئیس جمهور قزاقستان یرکین توکوموف دیپلمات با سابقه را به عنوان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان منصوب کرد. دفتر ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کرد که قاسم جمارت توکایوف رئیس جمهور این کشور یرکین توکوموف را به عنوان نماینده ویژه برای امور افغانستان منصوب کرده است. این تصمیم با دستور مستقیم رئیس جمهور و در راستای تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی با افغانستان اتخاذ شده است. یرکین توکوموف متولد سال 1973 دیپلماتی با سابقه است که سالها در مؤسسه مطالعات استراتژیک قزاقستان تحت نظر رئیس جمهور فعالیت کرده و دارای تحصیلات عالی در رشته‌های روابط بین الملل و فلسفه است. اگرچه قزاقستان مانند بسیاری از کشورها طالبان را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند، اما روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این گروه برقرار کرده است. در جنوری 2024 قزاقستان در اقدام قابل توجه طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد تا زمینه همکاری‌های بیشتر با این گروه فراهم شود. در پی افزایش چشمگیر قیمت تل و گاز در هرات که بهای تل را از 57 به بیش از 70 افغانی رسانده، شهروندان از فشار اقتصادی مضاعف گله دارند. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در واکنش به این وضعیت نشستی فوق‌العاده با حضور مسئولان اداره‌های صنعت و تجارت، گمرک، نرم و استاندارد و نمایندگان تاجران برگزار کرد. همکارم فیض احمد محمدی در گزارش ارسالی خود به همین موضوع پرداخته است.
در کوچه‌ها و جاده‌های پر ازدحام هرات صدای بوق موترها و فریاد فروشندگان با زمزمه‌ای از نگرانی آمیخته است. نگرانی که از افزایش بی سابقه بهای تل و گاز در دلهای مردم جا خوش کرده است. شهروندان میگویند همه چیز گران شده. صبح تا شام کار میکنیم اما چیزی باقی نمیماند. تل از 57 افغانی حالا رسیده به بالاتر از 70 افغانی.
پیش از 40-48 روپیه بود، یک روز دو روز بود. بعد از او که همه عملات اسرائیل بالای ایران شد و مرز هم بسته شد، قیمتای گاز بالا رفته، هم از نفت هم از گاز بالا رفته. تا حالا فعلا خونه‌های 60-62 افغانی.
با بالا رفتن نگران کننده قیمت تل و گاز، مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات نشست فوق‌العاده با مسئولان اداره های زیر ربط برگزار کرد تا از طریق نظارت و اقدام فوری از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری شود. والی هرات در این جلسه گفته است مردم نباید قربانی سودجویی ها شوند. حکومت متحد است که بازار را مهار کند، با متخلفان برخورد جدی شود و قیمت ها متعادل گردد. در این جلسه مقام های اداره صنعت و تجارت، گمرک، نرم و استاندارد و نمایندگان تاجران حضور داشتند. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری در هرات از موانع وارداتی و چالش های تاجران سخن گفت. او تاکید کرد که همکاری میان سکتور خصوصی و حکومت افغانستان ادامه خواهد یافت. تاجران و واردکنندگان مواد سوخت میگویند پس از حملات اسرائیل به ایران واردات سخت‌تر شده و مسیر ایران مشکلات خودش را دارد. اما در بیرون از این جلسات مردمانی هستند که نگران این روند میباشند. آنان میگویند با وجود مشکلات اقتصادی، نبود کار و شغل مناسب، گره‌های زیادی در زندگیشان وجود دارد که با افزایش قیمت سوخت این سختی‌ها و مشکلات مضاعف شده است. آنان از مقام‌های حکومتی خواستار توجه بیشتر در این بخش شدند.
برای افغانستان از لحاظ بازرگانی تاثیرات منفی داشته.
زیرا یک مسیر ترانزیت اساسی افغانستان در اثر درگیری ها تقریبا به گونه نیمه فعال قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدند که اگر حکومت نتواند بازار را به درستی مدیریت کند، بی‌ثباتی قیمت ها میتواند منجر به بحران های بزرگتری شود. آنان تصریح کردند مردم نگران هستند، واردات به جای خود، اما حکومت باید جلو احتکار، سودجویی و عدم شفافیت را بگیرد. هر حرکت در بازار تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد.
واردات کلی افغانستان از همسایه غربی آن ایران وارد میشه، خصوصا سوخت، گاز، تل، تا حدودی برق، کالاهای مصرفی و خوراکه نوان از ایران وارد میشه که با بروز جنگ قطعا بخش انرژی شدیدا متاثر خواهد شد و هم اکنون شاهد این مسئله هستیم که قیمت تل و گاز در افغانستان افزایش پیدا کرده.
در همین حال برخی آگاهان سیاسی تنش‌ها و درگیری‌های اخیر در منطقه به ویژه ایران و تأثیر آن بر مسیرهای وارداتی را از عوامل مهم افزایش قیمت‌ها می‌دانند. ثابت هروی آگاه امور منطقه اظهار داشت وقتی بازار ایران متشنج باشد قیمت‌ها بالا می‌رود. ثبات سیاسی منطقه کلید ثبات اقتصادی داخل افغانستان است.
جنگ در حقیقت یک خشونت سیاسی است که در این خشونت‌های سیاسی بر علاوه طرف‌های خشونت همسایگان کشورها هم متاثر می‌شوند. افغانستان با داشتن بنادر مهم و داشتن روابط خوب اقتصادی دومین شریک اقتصادی کشور ایران بعد از عراق در منطقه است. افغانستان هم کشوری است که مواد ضروری خود از کشور همسایه یعنی ایران به دست میاره، مانند نفت و گاز و غیر مواد ضروری. پس ادامه این جنگ تأثیرات روی مسائل اقتصادی افغانستان حتما داره. نرخ‌های موادی که وارد افغانستان میشه حتما شاید افزایش پیدا کنه، از جمله نفت و گاز، و خود موادی که افزایش پیدا میکنه وارد افغانستان میشه به خاطر از این خشونت، انشاءالله که کدام تأثیری روی مسائل اقتصادی افغانستان اونقدر نگذاره و راهکارهای دیگه حکومت افغانستان و همچنین تجار افغانستان در این راستا داشته باشن.
هروی همچنان تاکید کرد برنامه‌ریزی های درست هم از جانب حکومت و هم از سوی تاجران وارد کننده سوخت به منظور پیشگیری از افزایش قیمت ها الزامی است.
تجار ما از احتکار جلوگیری کنند، نشه که احتکار مد نظر بگیرند و مردم ما چون وضعیت اقتصادی خوبی هم ندارند بیشتر از این متضررشند، و همچنین از کشورهای دیگر که واردات صورت میگیره، از جمله کشور ازبکستان که میبینیم که واردات خوبی در شمال افغانستان داره و در کل افغانستان داره، با اونا قراردادها و روابط اقتصادی قوی تر انجام بشه تا که ملت افغانستان متضرر جنگ های کشورهای همسایه در بحث اقتصادی نشود.
با وجود اطمینان والی هرات از ادامه واردات سوخت از روسیه و ایران، اما مردم همچنان چشم انتظار اقدامات عملی هستند. آنچه فعلا بر فضای بازار سایه انداخته بیشتر از عدد و رقم ترس از آینده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش بود از همکارم آقای محمدی با موضوع افزایش بی سابقه قیمت سوخت در هرات و نگرانی ها پیرامون آینده. با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی با اطلاعاتتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 7:28 دقیقه و 37 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
دیانروی شاخصه دین پاک
جنگ رای حل نیست، جنگ
به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتون میکنم مثل روزهای گذشته. میلاد با سعادت هشتمین امام معصوم حضرت امام کاظم علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تبریک عرض میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. موج هشتم حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی، و خوشحالی مردم افغانستان از حملات موشکی ایران به اسرائیل. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که موج جدید حملات موشکی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندتر و کوبنده‌تر از قبل آغاز شد. در اطلاعیه شماره 6 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده، در این عملیات سامانه‌های فرماندهی و کنترل رژیم صفاق صهیونی با بکارگیری روش‌های نوین و با بهره‌گیری از قابلیت‌های اطلاعاتی تجهیزاتی تقویت شده توسط شهیدان باخری، سلامی، حاجی زاده و سایر شهدای هوافضای سپاه، سامانه های دفاعی چند لایه دشمن دچار اختلال شد، طوری که سامانه های پدافندی این رژیم همدیگر را هدف قرار دادند. در بخش دیگری از این اطلاعیه تاکید شده که ابتکارات و قابلیت های به کار رفته در این عملیات با وجود حمایت های همه جانبه آمریکا و قدرت های غربی و در اختیار داشتن بروزترین و جدیدترین فناوری دفاعی منجر به اصابت موفق و حد اکثری موشک ها به اهداف در سرزمین های اشغالی شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرده است که حامیان این رژیم جنایتکار هم بدانند همچنان عملیات‌های مؤثر، هدفمند و کوبنده‌تر علیه اهداف حیاتی این رژیم جعلی تا نابودی کامل آن ادامه خواهد یافت. در پی حملات موشکی بامداد امروز ایران به سرزمین‌های اشغالی، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که صدای انفجارهای در شرق تل آویو، غرب قدس اشغالی، حیفا و منطقه فرودگاه بن گوریون شنیده شد. الجزیره از حمله بی‌سابقه ایران به حیفا خبر داد. به گفته مجری این شبکه، با وجود اینکه اسرائیل ادعا کرده بود اغلب موشک‌های ایران رهگیری شده، اما موشک‌های ایرانی به خوبی به هدف نشستند. الجزیره همچنان گزارش داد که تعداد قابل توجهی آمبولانس به مناطقی که مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفته اعزام شده. مجری شبکه الجزیره گزارش داد که صهیونیست‌ها بیش از 5 ساعت ساکنان خودشان را در پناهگاه‌ها نگه داشتند. طبق گزارش این رسانه عربی، موشک‌های ایران سه منطقه تل آویو را مورد هدف قرار داده. بنابر گزارش این شبکه عربی، ارتش اسرائیل اعلام کرده که ایران بیش از 100 موشک در این حمله استفاده کرده. این شدیدترین حمله ایران در 3 روز گذشته محسوب می‌شود. رسانه‌های عبری بعد از حملات ایران گزارش دادند که ده‌ها صهیونیست در تل آویو زیر آوار مدفون شده و امدادگران در تلاش برای بیرون کشیدن آنها هستند.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نصر من الله، بالله بالله نصر من الله، بالله.
خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه ای افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
رحمان رحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب این دو سه روز گذشته روزهای خاصی بود آیه افشار. از بامداد جمعه که حملات رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران آغاز شد تا تامیالی، در واقع روزها روزهای خاصی است و به نظر میرسه که تاریخ باز یک پیچ دیگه ای را داره تجربه میکنه. ارزیابی بفرمایید آقای افشار.
ما وارد یک جنگ در قطع قامت جنگ های آخر زمانی شدیم. به هر صورت ایران اسلامی وارد تجربه یک دفاع مقدس دیگر شده. در ادامه 8 سال دفاع مقدس یک جنگ تمام عیار دیگه از طرف صهیونیست‌های عالم و استکبار جهانی بر علیه ایران آغاز شده و البته با درک اشتباهات محاسباتی و اشتباهات غلطی که اونا داشتن، تصور از این داشتن که با یک ضربه برق‌آسا میتونن نظام اسلامی رو فلج بسازن، با شهادت چند تا سردار و مسئول امنیتی میتونن پشتوانه های عملیات نظامی در ایران رو فلج کنن و بتونن به خواسته های نامشروع و دیرینه خودشون که نابودی ایران اسلامی بود دست پیدا بکنن.
بله.
اما خب شرایط به سرعت ورق جنگ برگشت. همون 24 ساعت اولیه آغاز جنگ دست بر سر دست در اختیار نظام اسلامی قرار گرفت و خب ایران اسلامی نشون داد که در سریع‌ترین زمان ممکن که از نظر نظامی میتونه اعجاب انگیز باشه، در کمتر از چند ساعت ساختار مدیریتی بخش نظامی خودش پیدا کرد و عملیات که منجر به پاسخگویی ایران شد و تدارک دیدن و ضربات سنگین چنان بر رژیم مفلوک که صهیونیستی وارد شد که امروز دست بر سر در حوزه نظامی مربوط به ایران اسلامی محسوب میشه.
بله، روزهای آینده رو چطور پیش بینی میکنید؟
خب روزهای آینده امکان داره اتفاقات جدید و خاصی بیفته. فراموش نکنیم که حیات و ممات استکبار جهانی به وجود منحوس رژیم صهیونیستی گره خورده. بعید نیست که وقتی کشورهای استعمارگر ببینن که فرزند ناخلفشان رو به موت هست و در حال نابودی هست، امکان داره برای نجات از او آخرین تلاش‌های خودشون رو بکنن و اونا هم رسما وارد جنگ بشن. این اتفاق بعید نیست، ولی تصور میشه که در صورت گسترش جنگ و پایکار آمدن کشورهای دیگه مثل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، جبهه شرقی هم فعال بشه. به هر حال برای چین، روسیه، پاکستان و بسیاری از کشورهای دیگه، حتی کشورهای دوردست مثل کره شمالی، پیروزی ایران هم برای از اونا بسیار بسیار مهم هست. همون رقم که پیروزی رژیم صهیونیستی برای آمریکا یا مهم هست، غلبه ایران هم برای این کشورها مهم هست. در صورت این نیست که جهان وارد یک جنگ پرشتاب دیگه و جهانی دیگه بشه.
بله، خب یک بحثیه که میتونه خیلی ادامه پیدا بکنه، اما من یک سوالی خارج از این حوزه نظامی دارم خدمت شما. به نظر میرسه که آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی روی فضای داخلی ایران حساب کرده بودن و اینکه اگر یک حمله سریع و ناگهانی را انجام بدن سرداران سپاه را به شهادت برسانند، از او طرف کار رسانه‌ای بکنند، در حجم گسترده‌ای از ریز پرنده ها استفاده بکنند، فضای داخلی ایران با اونا همراه خواهد شد. اما عملا دیدیم که اتحاد عجیبی در داخل ایران بین مردم شکل گرفت. ارزیابی بفرمایید.
یک کلید واژه امامین انقلاب، حضرت امام رحمت الله علیه و حضرت آقا، در طول این 40-50 سال گذشته دائما تاکید میکردن که دشمن ملت ایران را خوب نشناخته. بله. این خیلی تجزیه و تحلیل عمیق میطلبه. خب در طول 50 سال گذشته رسانه ها و رسانه های معاند و کشورهای غربی و دشمن ایران اسلامی تلاش زیادی کردن تا بین ملت ایران و نظام فاصله ایجاد کنند. البته تحریم های سنگین اقتصادی، مشکلات اقتصادی و یک سری مشکلات دیگه، یک سری دلخوریدی ها و ناراحتی هایی را هم از درون ملت ایران در خارج منعکس ساخته بود.
بله.
اونا به همین تغییرات ظاهری باور کردن که شاید فاصله عمیقی بین ملت ایران با دولت، با نظام اسلامی ایجاد شده و وقتش هست که اگر اینا یک ضربه‌ای از بیرون بزنن، یک خیزش و جوشش و شورشی از داخل ممکنه صورت بگیره. اما یک بار دیگر برای چندمین بار جهانیان دارن نظاره میکنن که ملت ایران فارغ از این جناح‌بندی های سیاسی و یک سری گله‌گذاری هایی که در سطح میدان هر از گاه شنیده میشه، در مواقع حساس وقتی که بحث موجودیت مطرح میشه و بحث حفظ حوزه تمدنی ایران بزرگ مطرح میشه، ملت همه یک صدا میشن فارغ از این جناح‌بندی های سیاسی و در دفاع از کیان و هویت سیاسی و جغرافیایی خودشون از هیچ فداکاری دریغ نمی کنن. ما امروز که آن تو کف میدان هستیم، چنین همبستگی و همدلی را از نزدیک شاهد هستیم بین مردم ایران.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار. سلامت باشید، خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
گفتگویی بود با محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. سردار محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور در شبکه خبر تلویزیون ایران در گفتگوی زنده گفت لازم است به مردم ایران به خاطر پیروزی‌های اخیر که با دست پرتوان فرزندانشان در نیروهای مسلح به دست آمده تبریک بگویم. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد این بار اسرائیل تقریبا طی یک سال اخیر نوعی مخاصمه و درگیری علنی را با ما آغاز کرد که آخرین آن در روزهای اخیر رخ داده و عملا وارد یک جنگ تمام عیار با ما شدند. اکنون ما در میدان جنگ تمام عیار با اسرائیل قرار داریم و این رژیم در حقیقت در حمله به ایران یک طرح چند موجی دارد.
اسرائیل در حقیقت یک طرح چند موجی داره. موج اولش همین ترور و حمله به دانشمندان هسته‌ای ما بود. قرار بود فردای اون روز شنبه دوباره جمع دیگری از افراد ما را در ایران ترور کنن که به دلیل هجوم‌های پی در پی ما به اونها فرصت این کار را پیدا نکردن جز اینکه چند نقطه رو زدن. بنابراین این جنگ ادامه داره، یعنی طی هفته‌های آینده این جنگ ادامه داره و انشالله با یه شکست قاطع دیگه اون دست بر میداره و کنار میداره.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان ساخت که ما تاکتیک های ناشناخته ای داریم که از آن استفاده خواهیم کرد. ما امکاناتی داریم که هنوز رو نکرده ایم و به موقع آن را خواهند دید.
ببینید، ما هنوز داریم با خویشتنداری برخورد میکنه، یعنی هنوز ما از همه توانایی هامون استفاده نمیکنیم. دلیلش این است که ما افکار عمومی دنیا و افکار عمومی خودمون رو بایستی با خودمون همراه داشته باشیم.
افکار عمومی که الان داره مطالبه میکنه،
مطالبه
یک انتقام ملی.
آره مطالبه میکنه، ولی ما میتونیم دست به کارهای بزرگی بزنیم که ممکنه اوضاع کل منطقه به هم بریزه و اون موقع و ما ممکنه به این نقطه برسیم. یعنی ما ممکنه به این نقطه برسیم که ناچار باشیم وارد مراحل دیگه باشیم. کما اینکه از وعده صادق سه که شروع کردیم، الان میبینید روز به روز ما داریم از تسلیحات مدرن‌تر و با سر جنگی قوی‌تری استفاده میکنیم. ما همین دیروز امروز از موشک‌های با سر جنگی 1.5 تن استفاده کردیم و بزرگتر از این هم داریم، میتونه یه بخش زیادی مشکل به وجود میاره. زمینی که ما منتظر عکس العمل حامیان اسرائیل هستیم، میکشن کنار یا نمیکشن کنار. یعنی هر چه زودتر اوغلای آمریکا و اروپا باید به سرعت دولت مردانشون رو از پشت سر اسرائیل بکشونن بیرون. اگر این کار اتفاق نیفته، ما نمیتونیم شاهد باشیم که آمریکا و کشورهای دیگری مهمات رسانی به اسرائیل میکنن، هواپیماهاشون میاد تو آسمان با موشکهای ما برخورد میکنن، هواپیمای انگلیسی، هواپیمای فرانسوی، هواپیمای آمریکایی. بنابراین ممکنه ابعاد جنگ جدیتر بشه و ما خودمون رو برای اون آماده میکنیم، ولی که همیشه ما تلاش میکنیم که آغازگر ما نباشیم، ولی پایان دهنده ما خواهیم بود.
یعنی پیش میشه اگر که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشه، پای کسانی که دارن از رو حمایت میکنن هم درگیر بشه.
من پیش بینیم این است که ممکنه درگیر بشه
و بعد در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
بله، ما مثلا یه تاکتیکایی رو ناشناخته داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
رضایی در ادامه خاطر نشان کرد که ما با سربلندی از این جنگ بیرون خواهیم آمد.
ما بعد از جنگ ایران عراق با سربلندی اومدیم بیرون و توان خودمون رو ساختیم. من به شما ملت ایران با شناختی که دارم از رزمندگان ایران، چه در زمان دفاع مقدس چه در الان، ما از این جنگ چند برابر بزرگتر از قبل از ورود به این حوادث اخیر ما بیرون خواهیم اومد. شما شک نکنید استعدادهای خفته جوانان ما با سربلندی این حادثه رو پشت سر میذارن و ایران رو بزرگتر از قبل از این جنگ انشالله تحویل شما خواهند داد.
محسن رضایی در ادامه افزود: من فکر میکنم که آمریکا تصور میکرد ما ضعیف شدیم و با یک حمله دیگه از سوی اسرائیل ایران تسلیم خواهد شد. شاید حوادثی که در لبنان و سوریه رخ داده بود با اسه ای تصور شد. این حرکت آمریکا نشان داد که چه ما مذاکره میکردیم و چه نمیکردیم. اسرائیل به ایران حمله میکرد و تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر آغاز مذاکرات باعث شد که دست اونا کاملا رو شود.
آمریکا نشون داد که ما چه مذاکره میکردیم چه مذاکره نمیکردیم، اسرائیل به ایران حمله میکرد. حسن کار این بود که تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در اینکه ما مذاکره رو شروع کنیم باعث شد که اینا دستشون کاملا رو شد. اگه ما مذاکره نمی کردیم، مذاکره شروع نمی شد، دست اینها پنهان بود. یعنی چی؟ یعنی اینها هم در داخل کشور ما به مردم ما می گفتن ما واقعا می خواستیم بیاییم مثلا اقتصاد ایران رو درست کنیم، 1,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری می خواستیم بکنیم، اینا نذاشتن. به خارج هم می گفتن که اینا دنبال بمب اتم بودن، علت اینکه مذاکره نکردن دنبال بمب اتم بودن. این که مقام معظم رهبری تدبیر حکیمانه دادن که نه برید مذاکره کنید ولی غیر مستقیم، الان دیگه برای مردم ایران مسلم شد که اینها هم غنی‌سازی رو می‌خواستن برچینن، هم موشکی رو می‌خواستن برچینن و عملاً بعد از این هم یه بخشی از کار پنهان بود که با این حمله نظامی معلوم شد که اینها بیش از موشکی و مسئله غنی‌سازی رو می‌خواستن در ایران برچینن، بلکه دنبال این بودن که احتمالاً خواسته‌های دیگری هم داشتن و اون این بوده که اینا برای تسلط بر غرب آسیا باید ایران رو با خودشون همراه میکردن. یعنی ایران باید با اسرائیل و آمریکا همراه میشد تا اینا بتونن بر غرب آسیا مسلط بشن.
ما مردم افغانستان از پاسخ دندان شکن نیروهای مسلح ایران بر رژیم جنایتکار صهیونیستی بسیار شادمانند. مردم افغانستان میگن که حملات موشکی ایران بر رژیم صهیونیستی دل مسلمانان آزادی خواه جهان را شاد کرده. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل در همین خصوص گزارش دارم.
تعدادی از مساجد و حسینی ها در افغانستان همزمان با عید سعید قدیر شاهد جشن و سرور بود. در مسجدی در کابل به سراغ آقای عظیم‌زاده، یکی از شهروندان کابلی رفتم که در بین جمعیت نشسته بود. او از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران ناراحت بود.
شاید از وضعیت روحی من شما درک بکنیم که بسیار ناراحت هستم.
اما وقتی از آقای عظیم‌زاده از پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی و تماشای تصاویر اصابت موشک‌های ایرانی به قلب رژیم صهیونیستی پرسیدم، حالش دگرگون شد.
ما تقریبا دو بار دیدم و مردمش بسیار در حال پراکندگی بودن. با گفته ما مردم سوراخ میپالیدن و ما بسیار خوش شدم. و یک مادر زنم است تقریبا 90 سالش است. مرا برم گفت که ایران زد، گفت ما زد، گفت بیا که روی تپو بوسم بچیم. عشق شادی از چشمای جاری میشد.
فقط آقای عظیم‌زاده و خانواده‌اش نبود. در افغانستان از هر کسی که میپرسیدم و اقتدار موشکی ایران را دیده بود نمیتوانست خوشحالیش را پنهان کند.
وقتی که اونا را نگاه کردم یک قوت دل برای ما پیدا شد، یک امید برای ما پیدا شد.
تصاویرش دیدم که کشور ایران به اسرائیل حمله کرده، بسیار زیاد خوشحال شدیم.
واقعا خیلی دلشکسته بودیم.
مردم افغانستان از مسلمانان میخواهند در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی بی تفاوت نباشند.
به نظر شخص بنده مسئله ایران و اسرائیل نیه، مسئله اسلام و کفر است. هر کسی که در قبال مسئله بی تفاوت است، ما در اسلامی آنها شک داریم.
سخنرانان در جشنهای قدیر در افغانستان یکی از ویژگی‌های مکتب قدیر را مبارزه با استکبار عنوان کردند.
تنها جریانی که در مقابل رژیم کودک کش و غاصب صهیونیست قد علم می کند و با تمام قوا وارد میدان می شود پیروان مکتب قدیر است.
مردم افغانستان علاوه بر اینکه در روزهای سخت همواره در کنار مردم ایرانند، امروز از شادی مردم ایران خوشحالند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان از بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب در یکی از ولسوالی‌های ولایت خبر دادند. ریزش سنگین باران و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در ولایت بدخشان باعث شده که ده‌ها منزل مسکونی به شمول صدها جریب زمین زراعتی نابود شود. گزارشی را بشنوید از همکارم سمیع خاوری از بدخشان.
سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی وردلج ولایت بدخشان خسارات هنگفت مالی بر مردم محل وارد کرده است. ریزش سنگین باران و سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در ولایت بدخشان باعث شده که ده ها منزل مسکونی و شمول صدها جریب زمین زراعتی و غیره نابود گردد. شماری از باشندگان وردلج در بدخشان میگویند این سیلاب ها حدود نزدیک به 100 منزل مسکونی، صدها جریب زمین، مساجد و هر آبادی دیگر را در مسیر خود نابود کرده است. به گفته آنان حدود 300 رسم واشی نیز در پی این سیلاب ها تلف شده اند.
این هم خانه ماست که خانه را سیل گرفته، دیگر خیلی وسایل مون زیر سیل موندگی است. دیگر چیزی به ما باقی موندگی نیست، بغیر جان خدمات میکشیدیم، دیگر چیزی به ما باقی موندگی نیست.
محمد، یکی دیگر از باشندگان وردلج، میگوید تنها جان خودشان را نجات داده اند و دیگر هیچ چیزی برایشان باقی نمانده است.
خدا کشیدم دیگر زندگی دیگر خورد و برنج روغن
کورپا و کمپر که داشتن بالشت یک چیز کشیدگی نیستن سی.
زبیولا امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید مردم در وضعیت بدی به سر میبرند و نیاز به کمک های فوری دارند.
صد خانه به طور کل از بین رفته، حتی یک لباسی برای طفلشان ندارند و مردم اشد ضرورت به کمک ها دارند و همچنان کمک های بشر دوستانه باید سری وقت برای منطقه سرازیر شود، چرا که خسارات بسیار زیاد است.
قاری فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش که برای دلجویی مردم به محل این رویداد طبیعی آمده است میگوید چندین قریه در این ولسوالی همیشه در معرض خطر قرار دارد و همه ساله در پی رویدادهای طبیعی مردم آن قربانی میدهند که باید حکومت در قسمت اسکان مجدد آنان در یک مکان امن توجه نماید.
این منطقه است که هر سال می قسم مردم غریب آبادی میکنند و با سیلاب میآید تخریب میکنند، همه دار و ندارشون از بین میبره. در قسمت اسکان مجدد این مردم توجه درست صورت بگیره که برای از جای های زمین های دولتی که اتواسی پذیر نباشه برشان جای داده شود.
در همین حال مولوی امان الدین منصور فرمانده قل اردی 217 عمری میگوید بعد از اتفاق این رویداد آنان فوراً دست به کار شده و برای نجات افراد گرمانده اقدام کرده اند. هرچند این سیلاب ها تلفات جانی نداشته اما خسارات هنگفت مالی بر مردم وارد کرده و آرامش باشندگان این ولسوالی را کاملاً برهم زده است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
گزارشی بود از همکارم سمیع خاوری از بدخشان که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. من یکی دوتا خبر بخونم خدمت شما دوستان شنونده و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. خبر اول این که 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان امروز در ژنو برگزار میشه. در دستور کاری نشست آمده که در نخستین روز وضعیت حقوق بشری افغانستان به ویژه حقوق زنان در این کشور و در محور گزارش اخیر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان بررسی خواهد شد. خبر دوم این که محمد جنید انور چودری وزیر امور دریایی پاکستان از رسیدن دومین کشتی تجارتی حامل اموال ترانزیتی افغانستان به بندر گوادر خبر داد. وزیر امور دریایی پاکستان گفت این بخشی از تلاش‌های ما برای ساختن بندر گوادر به عنوان دروازه تجارتی برای افغانستان محاط و خشک است. و این ضمن اشاره به ای که این کشتی حامل 20,000 تن کود دی آمونیوم فسفات بوده بر نقش بندر گوادر در فراهمسازی دسترسی آسان افغانستان به بازارهای جهانی تأکید کرد. این در حالی است که پیش از این هم پاکستان اعلام کرده بود که ترانزیت کالا با افغانستان از طریق بندر استراتژیک گوادر بخشی از پروژه کریدور اقتصادی چین پاکستان است. یکی دیگر از برنامه های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. مطالب متنوعی روی این سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست. از این طریق میتونید به آرشیو برنامه انعکاس هم دسترسی داشته باشید. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20937947174 شماره واتساپی رادیو دری است که میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده‌تون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همه شما خوبان شنونده و شما را تا یک برنامه دیگه با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. سال روز ولادت هفتمین امام معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام با همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگیم. انشاءالله که همگی ما از پیروان واقعی آن امام همان باشیم. در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان با برنامه های رادیو دری. اکنون ساعت 5:45 به وقت افغانستان است و زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی به مدت 75 دقیقه.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی. با تو تا اینجا رسیدم خوب من، ایستادم گاه و گاهی هم دویدم خوب من، سمت دریا دامنت را می کشیدان روز باد، سمت خود دست تو را من می کشیدم خوب من. خدایا سپاس که مهربانیت همیشه شامل حال ماست. به نام تو آغاز میکنیم که یک شروع خوب دیگر داشته باشیم. سلام به عصر، به لحظه های عصرانه روی موج جوانی. سلام به شما خوبان، جوانان خوب و درجه یک، و سلام به شما شنونده های نازنین همیشه همراه. سلامتی و جانجوری تنه همیشه خواهانیم. دعای همیشگی ما موفقیت و بهروزی تنه است. سپاس که مثل همیشه برنامه خودتان همراهی میکنین. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستر برنامه آقای داوود حسینی، نویسنده هم آقای حکیم بینش، گزارشگران ما شیما وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده در مشهد، و با حضور گرم و همیشگی شما دوستان در برنامه امروز.
روی
موج
جوانی،
جوانی.
اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین، با ما، با ما، با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم، وای وای.
با ما در تماس باشین.
صفر 794